با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 22 ماه مهر، 14 ماه اکتبر. خب در روزهای دوشنبه قریب یک ساعت و 45 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم به تبرک و تیمن. به قول آخوندها، مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان است اینو دیگرگون نخواهد شد. رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت، مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. خدا را محتسب ما را به فریاد دفونه بخش، که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد. بله، اینجا بی قانون نخواهد شد. ساز شد منظور این است که ساز از کوک خلاصه به قول امروز نمیفته. قانون بی قانون نخواهد شد. یه غصه نخور، ما رو تو ما رو ببخش به فریاد دف و نی، که شرع تو اسلام در خطر نیست. خلاصه ساز شرع بی قانون نخواهد. مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم، کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مشوی دید نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد. شراب لن، شراب قرمز. دیشب نگاه میکردم به کار آقای نیازی کربانی که ذکر هم رفت، هم نمیشته از لعل که میاد اشاره است به این که مقدار لعل، یعنی یاقوت و اینها میتراشیدن و در شراب میریختن. خیلی خیلی غریب آمد، ما نشنیده بودیم، یعنی ندیدیم جایی. تو این دیکشنری هم نگاه کردیم، هم چیزی ندیدیم که زراب باشی، زرگر باشی، حاضر باشی حالا شام خود مشروب بخوره، بعد بیاد دستگاه الماسشی بیاره لعل بتراشه بریزه تو شراب. خیلی غریب اومد، شاید حق با ایشونه، نمیدونم، یعنی خیلی غریب به نظرم آمد. خب عرض کنم که یه نکته ای که باید اشاره کنم این است که اگر روزی سرباز خواستید چیز کنید، آقا زنگ بزنید به آمریکا، اجاره میدن. اخیرا مزدوری شده داستان، دیدیم که مقامات بلند فرمودن عربستان از ما سرباز خواست، پولش گرفتیم گذاشتیم تو جیب. How about that؟ یعنی حوادت دیگه، یعنی به علامت افتخار رو عرض کنم که تأیید گرفتن از این مسئله چطوره؟ یعنی چطوره؟ یعنی که ما هم که میخوایم پوز بدیم، مثلا فرض کنی کار خوبی انجام میدیم، یه چیز نو میخریم، میگیم چطوره؟ اینجا میگن How about that؟ ما عربستان سرباز خواست، ما پولش گرفتیم، پول این سربازا رو از سربازا رو فرستادیم عربستان. How about that؟ این همین چیز غریبی بوده که ما در امپراتوری عالم نشنیدیم. ما زمانی که امپراتوری بودیم از این کارا نمی‌کردیم، از این حرفا نمی‌زدیم. یک زمانی از یمن آمدن خدمت انوشیروان که آقا این حبشه می‌دونید امپراتوری بود، اینا اجداد همین هایلا سلاسی بودن، هایلا سلاسی دوز، که حالا شما نمیشناسید بچه های ایران نسل های جدید. هایلا سلاسی هر روز اومد ایران، ماشاءالله سه بار ما رفتیم پیش بازش. یک چیزای خروسی هم با خودش می آورد از این داستان ها و رئیس دزدا بود. بگذاریم. آمد اونجا که اینا ما رو گرفتن، اینا ریختن ما رو گرفتن. انوشیروان میگه بذار تا تحمل کنم و صحبت میکنه با مشاورین. انوشیروان هم از اون شخصیت های بی‌نظیر تاریخی است و پردا صدا میکنه اون مرد رو، میگوید که من سربازان ایرانی را نمیفرستم که اون سوی آبها کشته بشوند برای مقاصد شما، و دستور میدهد که هرچه محکوم به اعدام هست در زندانهای ایران مثل کارهای هالیوود شده جمع‌آوری کنید. حدود 1000 نفر کسانی که نیرومند بودند اینا تعلیم نظامی دادن، و یک سپهسالار ایرانی به خاطر همون جنگ نامش در تاریخ باقیز وهرز سپهسالار اینا شد. و انوشیروان دستور داد که شما میرید به این مردم کمک میکنید، و اینا رفتن از دریا گذشتن و داستانش هم خیلی خیلی زیبا و جالب است. اونجا رو گرفتن، پس گرفتن، اینا حواشی رو بیرون کردن و ایرانیان در اونجا بودند. ابناء احرار یعنی فرزندان آزادگان که اعراب بهشون اطلاق میکردند، و بسیار آباد بود یمن به خاطر ایرانیان که اونجا بودند. و در واقع با اومدن اسلام عزیز به گونه دیگر شد و خراب شد قصرهای زیبا و خیلی مدنیت سبا و حمیر از اونجا است. باری این کان انوشیروان بوده، نگو پول به من بده برای حشمت امپراتوری و استفاده از موقعیت. انوشیروان این کار کرده، تقاضای پول هم نکرد. آمریکا هم تا این همین این روز سال اخیر در واقع خب دنیا دو قطب بود، کشورهای دموکراتیک بودن، کشورهای غربی بودن، سرمایه داری لیبرال دموکراتیک در مقابل تشکیلات روسا. یعنی وقتی شما فکر میکنید آمریکا به چه دلیل رفته ویتنام اون سوی دنیا، اینها میرفتن که در واقع روسا نفوذ نکنن. یعنی پالیسی سیاست خارجی آمریکا 100% ضد روسی بوده دیگه. 100% که عرض میکنم، ولی نه 100% که همه دنیا، اما پایه اصلی و ستون اصلی سیاست خارجی در واقع خفه کردن روسیه بوده، containment of the Soviet Union به قول خودش. پول نمی گرفت کسی، که کمک دوستان کردن از یک امپراتوری خیلی خیلی غریب و عجیب هست، چون شما سودتون داری میبرید در عربستان. یه پول به وزارت هر سرباز پولی گرفتنم یه چیز خیلی خیلی عجیب بود، من نایده بودم ایش امپراتوری ایش کشوری ایش که ایش کسی کار بکنه. در باب کردها هم یک چیزی ما شنیدیم که واقعا اون از این هم قریب تر است. واقعا نمیدونم پای آدم به زمین میچسبه که آقا دنیا قراره چی بشه. فرمودن که مگه کردها به ما کمک کردن جنگ دوم؟ ای بابا شما جنگ دوم به کردها چه مربوطه بیان به شما کمک کن؟ در جنگ نورماندی به ما کمک کردن؟ واقعا واقعا غریب و واقعا عجیب و باور نکردنی است این حرف. حالا چون به این داستان رسید میخوام خدمت شما عرض کنم که اقوام ایرانی تا عصر جدید اینها نگهداران ایران بودن، مرزبانان ایران بودن. مرتب میرزا طهی‌خان امیرکبیر اسلحه میفرستاد به کردستان، و یکی از بزرگان کرد اونجا که خیلی خیلی محترم بود اونجا وظیفه نگهداری مرزها به دست کردهای دلاور بود. و من گاهی نگاه میکنم به این اینستاگرام و نوشته ها و اینا، میبینم بچه های ایران چقدر بی اطلاع نسبت به از این مسائل و نمیدانن که کردها قدیم ترین در واقع مردم ایران هستن. قوم ایرانی قدیم ترینش کردها هستن، و نه تنها در نوشته های دیگران که در اساطیر ملی هم آمدن کردها. این چه حرفیست میزنی؟ فردوسی، حکیم فردوسی در شاهنامه اشاره میکند به اون جوانانی که میآوردن و در تشکیلات ضحاک میکشتن و بعد ارمایل و کرمایل پیدا شدن، آشپزی گرفتن و چند گوسفند میکشتن یا یک گوسفند میکشتن مغزش رو با یک مغز دیگر که میکشتن مخلوط میکردن، چون دیکتاتور هر آینه خون میخواد و مغز در واقع داره از میان برمیداره، و یک نفر رو آزاد میکردن که اونها کردها شدن، که اینها از خیلی قدیمه این داستان ها. باری در روزگار جدید کردها سرکوب شدن، به بزرگانشون توهین شد، قشقایی ها سرکوب شدن، خل اصلاح شدن، شاه سبن ها سرکوب شدن، بزرگانشون کشتن، خل اصلاح شدن. تمام اقوام ایرانی و اصولا در این عصر جدید میخوام خدمت شما عرض کنم که مردم رو بی سلاح کردن و سرکوب کردن و بزرگان رو کشتن. قشقایی ها رو سهولت و دوله رو آوردن با پسرش ناصر خان در تهران. در اون زمان ها ریش سفید محل که دستگاه قدرت بهش احترام نیداشت، مصطفی الممالک حرف مصطفی رو زمین نمی زدن. بعد مصطفی که فوت شد، سهولت و دوله قشقایی این سه پسر داشت، اینا نجیب زادگان بودن، ملیون بودن. ناصر خان و خسرو خان و ملک منصور، آره ناصر خان پسر بزرگیشون بود، بردن کردن زندان که مالت بده امضا کن، مالت بده به من. تقی‌زاده میگوید ما رو دیدن گفتن این رفیقتون هنوز ساکته، یعنی سهولت الدوله هنوز امضا نکرد. و اونم مرد آزاد دشت های شیراز بیاری زندان بکنی، فریاد میکرد سهولت الدوله. بالاخره پزشک احمدی رو گفتن که اون چه باید به رگهای ایشان وارد بکنن، کشتن. و خسرو خان رو هم آخوندها کشتن، شلاق زدن و دار کشیدن. و گوسفندهایی که از چون از گله ایشون آورده بودن، گله ایشون آورده بودن از نمیدونم شیراز تا نزدیک مرز گلپایگان، این گوسفندها رو تقسیم مردم کردن. بعضی کسان هم گفته بودن اینا قصبی هستن و از به زور گرفتین، ما نمیخوایم. بعضی هم گرفتن و این گوسفندهایی که به طور کل فرق میکردن از نظر نجاتشون و محیطشون آوردن، از یک ماه جای دیگر اینجا همشون مردن. در واقع کسی استفاده هم از اینا نکرد، چون محیطشون تغییر داده بودن، محیط برایش خیلی اهمیت داشته از نظر علوفه و این حرف. و خلاصه این مدرنیتی دوستان عزیز که اساسش بر آزادی بود است و احقاق حقوق ملت بود است و عدالت خانه بود است و اینها، چیزی نصیب ما نشد هنوز. سرکوب بود است و سرکوب بود است و کشتار آزادی خواهان و فعالان سیاسی و عرض میکنم زور گفتن و پول به جیب زدن و اینها بوده دیگه. غریبه 90 سالی است که مملکت ما در این حال روزگار می‌گذراند. ما هنوز در خم یک کوچه. و غریب اینجاست که ما نوبابگان ایران زمین هیچ خبر نداریم از گذشته. هیچ خبر نداریم و خیلی بزرگواریم ما. یعنی قتل و کشتار اینا هیچ اهمیتی نداره. جمعیتی رو کشتن که کشتن، حتما حقشون بوده. خیلی ما گذشت داریم. آقا این آقای دونالد ترامپ، من فکر نمی کنم دونالد ترامپ بری باشه در باطن، بلد نیست. یک لغزشی کرده، زنگ زده. البته از نظر در واقع روح کانستیتوشن آمریکا خب کار خیلی عجیب بوده، زنگ زده به این رئیس جمهور اوکراین یا آقا شما پسر آقای جو بایدن که حالا رقیبش هست، قرار رقیبش بشه، نمیدونیم چی میشه حالا، اما دورنماش اینه که ممکنه جو بایدن از حزب دموکرات بیاد بالا و بخواد رقیب بشه. در تمام آمارم عرض کنم اینا هست که این مطلب تکرار میشه که اگر انتخابات امروز باشه نه تنها آقای بایدن میبره که در صدر جدوله، بلکه اون خانم الیزابت وارن هم میبره، اون یکی برنی هم میبره. اینه که زنگ زده گفته آقا شما، ما به شما کنیم سالانه کمک میکنیم، چون میدونید که هر کشوری که دموکرات بشه و کمونیست بوده باشه، کشورهای که دموکرات هستن، سرمایه‌داری هستن، اینها کمک میکنن برای آینده خودشان، برای منافع خودشان کمک میکنن و زیاد کردن دوستانشون کمک میکنن. آمریکا هم سالی 390 میلیون دلار به همین کشور اوکراین کمک میکند، میگوید که ما میپرسیم ولی شما یه لطفی در حق ما بکنید. بعد جولیانی میره اونجا که منظور اینه که خلاصه شما پسر بایدن اینجا بوده، بگردید یه چیزی پیدا کنید و علم کنیم اینو بیابرو کنید. این اصارش اون چی دموکرات ها میگن، یعنی یه تلفن این گونه رو قانونی مملکت بر نمیتابه. آقا خب کشتن دیگه، خب کشتن دیگه، اشکالی نداره، ما مردمان هستیم که شهید پروریم، خب آخونده کشتن چه اشکالی داره. الان از خیابونای تهران یه رانندگی میکنه، وقتی که من دیدم که عرض بکنم کارت کرده تو سینه شوهرش خانومه یا این رد میشه، یه چیز عادی بهش نگاه میکنه. بعد خیلی کم اتفاق میافتاد روزگار که ما ایران بودیم، خیلی خیلی اندک. من چهار سال اندی تو تبریز بودم، آذربایجان، یه قتل اتفاق افتاد و اون وحشت ایجاد کرد. یه قتل، اونم داستان این بود که یک آدمی که زندانی بود، جنایتکار بود، نمیدونم چی بود، آزاد شده بود، دوستانش در مراغ اتفاق افتاد، دوستانش براش مجلس چیده بودن، مشروب خوری کردن، دو نفر دعوا شده که چاقو زده بود که کشته بود. همه مردم راجبش صحبت میکردن، الان طوری شده که دیگه قوپش هم از بین رفته. خیلی میبخشیم زود، یادمون میره، حافظه نداریم، قانون هم نداریم، هیچ موقع قانون نداشتیم. قانون همونیست که مستبد میفرماید. و در باب راستی گفتم خیلی عجیبه که ما به راست کاری نداریم، اون چه ما قبول داریم راست اونه و همونه تبلیغ میکنه. و میخوام اینجا عرض کنم که قامت راست رشیده و چهره راست و حقیقت درخشانه و نگاه حقیقت نافذه و عمر حقیقت در واقع جاویده. این دروغه که خیلی کوتوله است و چهره کدر داره و پاش لرزانه و جرأت رویا روی با حقیقت نداره. اما ما دروغ رو بیشتر میپسندیم، عاشق دروغیم. اگر هم چیزی نباشه خودمون میسازیم. نه ما، همین آمریکا. آقا بعضی تلویزیون هست از بام تا شام دروغ میگن، دروغ مطلق میگن، دروغ مطلق. الان دارن توی چیز چاپ میزنن توی فیسبوک، انتخابات داره شروع میشه دیگه، نه شما میبره یه دروغ مطلق اونجا میزن. بعد که میگن آقا اینو بردار، تهمت نه، تهمت زندانی داره، دروغ، دروغی که بسازیم که فلانی مثلا این کاری کرده بود یا اون کاری کرده بود یا این سوء استفاده رو کرده بود در موضع شغل دولتیش. این دارن چاپ میکنن. عرض کردم راستی چیز تلخی است، سعدی گفت اگر شربتی بایدت سودمند، سعدی ستان تلخ داروی پند. حالا میگه پند، ولی بارها عرض کردم این دروغ خیلی چرب و شیرین و خیلی خوشمزه است، چون ساخته رویاهای ماست دیگه. میسازیم میگیم و تکرار دروغ و تکرار دروغ و تکرار دروغ، دروغ میشه حقیقت. خود دروغگو هم وقتی تکرار میکنه باورش میشه واقعا دیگه، براش دروغ نیست. چون دفعه اول که دروغ میگه، میگه من در فلانجا بودم، فلانی و فلانی هم بود، اینا هم بود، اینطور شد و اینا، این در ذهنش میمونه. بعد دفعه دوم که تکرار میکنه، اون ایمیج و تصویری که از اون صحنه به دروغ ساخته در ذهنش دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه و دوباره زنده میشه به تکرار اون دروغ، برای خودش میشه عین حقیقت. قشنگ میدونه که کجا نشسته بود اینا، چون ایمیج سازی میکنه مغز دیگه. و قسم میخوره که من چنین دیدم و چنان شد. خب ما یه درود مجدد عرض می کنم که مرتب از ما می پرسن که این اولاد علی به ایران آمدن یا نه. من امام حسن، بله خدمتون بگم اون چه دست من است، تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار، که خود این تاریخ هم خودش داره تاریخیست. کسروی فکر می کنه که از موضوعاتی که درش صحبت کردن که ممکنه یه نسخه تاریخ طبری در تهران باشه، تاریخ طبرستان نه تاریخ طبری، طبرستان بخش شمال ایران. و با استاد عباس اقبال در میان میگذارن که آقا شما این کتاب رو به دست من برسونید. استاد اقبال هم میرن میگیرن و خودشان تصحیح میکنن و کسروی بسیار از این داستان رنجیده بود. اسمشو نمیاره، میگه یکی از نویسندگان تهرانی من چنین گفتم و بعد مهمان من شد یا من مهمان او شدم و با کمال تعجب گفت بهترین کاری که من کردم امسال تصحیح تاریخ طبرستان بود. اینجا در دست منه، عباس اقبال. خب این تاریخ طبرستان در صفحه خدمت شما عرض میکنم که متاسفانه صفحاتش هم که چون با کامپیوتر چاپ شده، بله 93 93 زیر عنوان شهر مامپیر میگوید چون امام حسن ابن امیر المؤمنین علی علیه السلام علیهم السلام به مماتیر رسید و مالک اشتر نخعی و سپاه عرب با او بودند و عهد خلافت عمر و هنوز به آمل معسكر ایشان را ذکر باقی است. معسكر یعنی سپاه، سپاه اینا دوباره الان حرف اون لشکری است که امام حسن و مالک اشتر نخعی و اینا باقیز مالک دشت میگویند. اون موضع که مامپیر است به چشم امام حسن ابن علی علیهم السلام دلگشای و نزه آمد. منزه یعنی پاکیزه. آبگیرها و مرغان و شکوفه ها و ارتفاع بقعه و نزدیک به ساحل دریا دید. یعنی حسن اینا آب ندیده بودن اونجوری، ساحل های مثل دریا مازین جنگل ندیده بودن. گفت بقعتون طیبتون ما اون و طیران. و عجب مکان پاک و پاکیزه‌ای، هم آب هست و هم پرنده. از اون تاریخ مختصر امارتی پدید آمد تا به عهد محمد ابن خالد که والی ولایت بود بازار فرو نهاد و بیشتر امارت فرمود. در سنه 60 مازیار ابن قارن و سه جامعه بنیان نهاد و شهر گردانید. پس فرزندان حضرت علی علیه السلام برای غارت آمدن ایران، این حسنشه. در عرض کنم که فتوح البلدان هم خدمتون خوندم که حسن و حسین اینا از طرف پدرشون آمدن اینجا چیزی دست و پا کنن. بله. خب حالا چون ما تاریخ طبرستان باز کردیم، یکی از کارهای علی ابن ابی طالب علیه السلام که خیلی شگفت انگیز هست و بزرگواری یک مرد عرب، من میخوام برای شما بخوانم. در صفحه 176: و در این وقت خلافت به امیر المومنین علی علیه السلام رسیده بود. قومی بودند که ایشان را بنو ناجیه گفتند، به نصرانیان پیوستند و ترسا شده. این بعد از این داستان کشتاری است که علی کرد در دو جنگ، سه جنگ کرده، مسلمان کشی، جنگ جمل، جنگ صفین و نهروان. میگه این قومی که بنو ناجیه گفتن، اینا گفتن آقا ما نخواستیم این اسلام رو، رفتن مسیحی شدن. خب حالا هر که اسلام دینش عوض کنه باید چیکارش کرد؟ سرش برید دیگه، مرتد دیگه. ببینید چه دین آزادی و آزادگی است این اسلام. و من تعجب میکنم از روی این که محافظان این تشکیلات دارن، عجب روی دارن واقعا. یک کسی بیاد، آقا یک آخوندی، یک کسی بیاد در این باب صحبت کنه، ما رو روشن کنه که آقا اگه کسی خواهد دینش عوض کنه سرش رو باید برید. دین آزادیگی. نه، خنده دارتر اینه که یک گروه هستن که میگن ما باید برگردیم به اسلام ناب، یعنی اون منشأ مدینه رو دارن میگه که بزرگترین مفاسد و قتل ها در اون روزگار بوده، ورد فروشی در اون روزگار بوده به حد وفور. اسلام ناب و محمدی، آقا طلای دوران، طلای اسلام. خب رفتن چی شدن؟ ترسا شدن. اسم هیچ کس هم درست نمیبر. به زرتشتی ها میگفتن گبر، هنوزم میگن ترسا. اینا کفار بودن دیگه و کفار هستن. گفتن که یک زرتشتی از اصفهان رد میشد، بقاله گفت که نجسی تو، این گبر نجسه، از مقابل دکون مرسی نجس میکنی، راه دیگری هم نبود که بره بیچاره. موندن چه بکنن؟ اغلا آمدن، اغلای ملایان، یه نردبام آوردن این مرد رو، رفت دو پله بالا از نردبان و نردبان کشیدن که پاش به زمین نرسه. اینجوری دیوانه میکنه آدم رو. هر کس به این چاه افتاد در واقع و تا بدین درجه رسید از حماقت، بهتره بیمارستانی جای بره خودش کمک کنه. واقعا عرض کردم داروی این خرافات و مزخرفات دو چیزه، در واقع سه چیزه، دو چیزش خیلی مهمه. یکی نجوم هست که بخوانیم که عظمت جهان رو دریابیم، درمیابیم که این چقدر حقیر بوده این حرفا و ما چقدر حقیره. یکی فلسفه است، یکی موسیقی. راه نجات در این ستاست. به همین دلیل فلسفه رو تحریم کردن دیگه، ریاضیات رو یک زمانی تحریم کردن، نجوم رو، نجوم. خب و تر امیر المومنین بر ایشان تاخت، حمله کرد. حالا رفقا و دوستانش بودن دیگه، در رکابش جنگیده بودن. برایشان تا جمله را به غارت بیاورد و زنان و فرزندان به من یزید برداشت و تا مسلمانان به بندگی بخرند. بعد میگه مسقلت ابن حبیره شیبانی، این دوستان ما که شیبانیان، اینا نامشون از اونجا مونده در ایران، بسیاری نامه ایران برمیگرده به مثل خزیمه شیبانی و قفاری که قفاری میگیم. به 100,000 درهم بخرید و آزاد کرد. اومد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت دارم میفروشم، به من یزید گذاشتم. بله، به من یزید یعنی که کسی که بیشتر بده جنسو میبره، آکشن میگن دیگه، آکشن کرده بزن بچه مردم. حضرت مولا علی سرور آزادگان، خدای رافضی ها، ما رافضی ها خدا من علیه، میدونی که گفت در ساختن دنیا معمار علی بود، خدا بنا بود، طرح گیتی رو علی ریخته، خدا بنایی کرده درست کرد. خب آزاد کرد. آمد گفت چی کار میکنی؟ یا علی گفتم میفروشم. گفت چند؟ همشون چند؟ گفت 100,000. بیچاره 30,000 درهم داشت، داد به علی. گفت بقیش هم فردا میگه، ولی پولی نداشت. داستان خیلی جالب. و آزاد کرد. 30,000 درهم برسانید، هر درهم یه سکه نقره‌ای بوده. بله، ما بقی ادا را، یعنی برای دادن قرض ادا را وجه نداشت. گو یا علی فردا میارم خدمته، 70,000 دینار نقره میارم، پول فروش آدم میدم. نداشت، فردان بگریخت و به معاویه پیوست. عرض کردم بارها، بزرگترین سیاستمداری که عرب تولید کرده معاویه بوده. بعدش هم ابو جعفر منصور و هارون بوده. به لحاظ فرهنگی و بلند نظری مأمون بوده، بی نظیر بوده. مأمون عباسی، هرچه هنر به وجود اومده، علم و اینا، بر اثر همین تبلیغات مأمون بود. خب رفت پیش معاویه. بله، بعد میگوید و علی علیه السلام در حق او نفرین کرد. بله، که کار زشتی کرد و چنین و چنان، به بصره فرستاد و خانه و سرای او خراب کرد. و اول سرایی که در اسلام خراب کردن این بود. کسی گفته بود اسلام خونه هیچ کس خراب نکرد، میگه اول سرایی که خراب کردن این بود. این کتاب 1000 و اندی سال پیش نوشته شده، حالا دیروز نیست. کسی میخواستن دیگه بر نگرده خونهش خراب میکردن. وقتی داریم چه میزان وقت داریم؟ 13 دقیقه وقت داریم. اوکی. و از خواهر او مال طلب فرمود و امروز هنوز در بصره آثار سرای او باقی است و فرزندان او به کوفه مقیمان. بله، بعد میگوید چون امیرالمومنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، اون وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود. ببینید، چون این مطلب مهمه میخوام بگم، من مجبورم یکم کوتاه کنم این رو. و اون این که وقتی این آخونده آمدن، اون چه روی زمین بود رو اینها صاحب شدن. بعد کلنگ دست گرفتن، اطراف محل رو، منزل پدری ما هم آمده بودن، کندن دنبال گنج میگشت. قبرستان ها رو، کاروانسرا ها رو، امامزاده ها رو، اینا یک مش آدمای جیب بر فلان ابن فلان هم گفتن ما علم جعفر میدانیم و از غیب خبر میدهیم، ما جنگنج را ما پیدا میکنیم، با یک مش جاهل خدا نشناس را افتادن، هیچ دره ای هم سالم نگذاشتن. آقا در ده ما یک کاروانسرای، لطفا پخش کنین رو، کاروانسرای شاه عباسی. ما بچه بودیم هنوز زیبا بود، سر پا بود، در داشته. قبل از که من به دنیا بیام، سال 26، سال 24-25 در بود، درشون بردن کندن. و این از ساخته های شاه عباس بود. حالا اجازه بدید فیلم رو نگاه کنید، من توضیح میدم اگر وقت باشد. ببین این وضعیت فعلی کارمسرها شاه عباس، این کارمسرها شاه رگه های اقتصاد ایران بودن. ببینید این گونه نبود. خدا بگم که به راه راست هدایت کند مردم جاهل و بیره که در حق هیچ چیز احترام قائل نیستن. یا کن اینجا رو اندکی تعمیر کردن، این در ورودیشه، در اینجا بوده، حالا دوربین میره تو این. اگر فقط آدم میخوایم جا بدیم، حداقل 800-900 نفر در این کارمسا میتوانن از برف و سرما در امان باشن، بلکه بیشتر، و 500-600 نفر. اینم سنگیست که نوشته و تاریخش انجامش چی نوشته و در زمان کدوم پادشاه بوده. اون سنگی که روبرو در میانه بوده میبینید که نام شاهنشاه ایران اونجا بوده، اونو دزدیدن بردن. و این بله کارون سراست. ما میرفتیم اینجا بازی میکردیم، آجرهایی که افتاد و شکسته بود گرد میکردیم، اونجا برای خودمون ماشین درست میکردیم، بچه بودیم، خیلی باسوادیم. رو پشتمون، پشت بام این کارون سرا قریب 450 سال از کنم بر جای بوده است، و اینها رو ما باید با کوشش بسیار از هر آجرش نگهداری و نگهبانی کنیم. تیمی که شاه عباس میفرستاده در همون محل کوره میساختن، آجرها رو در همون محل میساختن، حدود مثلا 40 متر سمت چپ این کاروانسرا، اون جای کورهی که استادان صفوی، ببینید اون روبرو بعضی بالاش مستقیم باشه، ببینید اون بالا، ببینید الان تقریبا منحنی شده اون بالا، مثل خود گنبد شده، ولی مستقیم بود، خیلی زیبا بود. بله این کار مثلا این شخص هم داره توضیح میده، امیدوارم صداشو بشنوید. این اولیای امور باید توجه کنن. من نمیدونم این گلپایگان، این دوستان عزیز ما که حتما آدم های شریفی هستن تو این کارها، معمولا اینا که تو کارهای باستانی هستن، حفظ آثار باستانی، حفظ محیط زیست و اینا، معمولا دلسوز هستن. امیدواریم توجهی بکنن. این کار بزرگ صفوی و اینها، و غیر از این چند کیلومتر بالاتر یه کارمسرای دیگری بود از همین نوع جنس که سالم سالم بود، و کارمسرای جلوگیر، من نمیدونم چه بلایی به روز اون آمده. اما اینها عزیزان نکنید، خراب نکنید، نگهداری کنید از این آثار، آثار اجداد ما هستن. شما برای چی اینا رو خراب میکنید؟ چرا باید این دیگر ریخته باشی؟ با کلنگ و بیل زدن دیگه، مگه خود به خود که اینطور نمیشه؟ نگاه کنید، گریه داره به خدا قسم. ببینید چه کردم، ما بچه بودیم همه اینا سالم بود، ظرف این 40 سال اینطور شد. این بچه بودیم و بزرگم شدیم که اون بخواستیم از محل رو ترک کنیم، به این شکل نبود، رفتن هر جا شده آجراشو کندن. مردم بی انصاف جاهل، باید تعمیر بشه، نگهداری بشه. بفرمایید اینجا من آجر کندن، ببین چی کردن، حیف گیاه روید از سقف این. اقلا اینا که از صفویه، که شما که نان صفویه رو دارید بخورید. خیلی جگرسوز این داستان ها، من نمیدونم چگونه شرح بدم و چگونه بیان کنم این دردها رو، یکی دوتا نیست. بله یک کسی از پیرمردان میگفت اون سنگ رو من دیدم، این پروژه که در زمان شاه عباس شروع شده، در واقع این کاروانسرا به نام شاه صفی، اون سنگ روبرو نام شاه صفی بوده، من تو خودم ندیدم، من نقل قول میکنم از اون پیر کهن در حدود مثلا 60 و مثلا که 2 سال پیش این سخن رو شنیدم حدودا. بله اینها کاروان ها که می آمدن، همه اقتصاد مملکت و حمل و نقل کالا روی شتران بود، و اینها ناگهان گرفتار باران می شدن، یا برف سنگین می شد، یا می خواستن شب یاغی به اینها نزند، دزدان می رفتن در پناه این کار زیبای صفوی، درش هم می بستن و در اونجا حفاظت می شدن از گزند دزدان و از باد و باران. بعد صبح حرکت می کردن، قافله خستگی در کرده، شتران خستگی در کرده، دوباره قافله را می انداختن. من بچه بودم هنوز قافله می آمد، به خصوص چند بار یادم هست که قافله بزرگی آمد از شتران، اونجا با خودشون انار داشتن، چه انارهایی هم بود. ایما مثل اونا هم دیگه ندیدیم، مثل انارهایی که از اون شتربانا خریدیم دیگه ندیدیم. بله اینها در واقع هویت ملی ما در چیز گذشتگان است در واقع. این تاریخ این کشور اهمیت داره و کار گذشتگان رو خار نکنیم. یه قلعه سنگ دیگری هم بود، تمامش سنگ بود، به نظر می اومد که از زمان سلجوقیان باشد، مثل یک دژ نظامی کوچکی بود قبل از اینکه وارد در واقع سرچشمه اربره می گفتن. مدا اونجا من طرحش توی کتابای آرکیتکت دیدم، ما بودیم جا سالم بود، سقفش البته ریخته بود، ولی یک سنگ دیگهش بر جای نمونده. بی انصافات سنگا رو برده کردن زیر پی خانهشون بگذار. این فقط دزدی نیست، یک جنایته. آقا انگلیسی یه آجر پیدا کنه قدیمی از این، یه آجر شکسته میاره با چه کبکبه دبدبه که بله این تاریخ ما رو بفرمان. چه تاریخی؟ یه آجر شکسته گیره برده، یه فلز نقره یا یه مثلا برنزی پیدا میکنن، چه هیجانی به اینا دست میده؟ برای ما که اهمیت نداره، انقدر داریم که حالا خراب شد به درک خراب شد. کارومسرا که یه کسی نمیخواد که، اینجوری لابد استدلال. برادر مگه آجر دونه چنده؟ تو که این زحمتی که میکشی تبر میزنی و بیل و کلنگ میبری، ساخته دیگران رو داری تخریب میکنی، این که برای تو بیشتر تمام میشه تا بری چهار تا دو تا آجر بخری. برای بچه‌هایی که اونجا زندگی میکنن، اگر زندگی میکنن، نگهداری بکنن. آقا با دولتیان صحبت بکنن، تشویق بکنن دولتیان بیان اینجا رو تعمیر بکنن. اینجا تنها چه مایه ساختمان های بی نظیر که همین جهال تخریب کردن، یا به تعصب تخریب کردن، یا به حماقت، من نمیدونم، ولی واقعا خیلی دردناکه اوضاع احوال مملکتمون. بکنم وقت ما تمام شد، گفت این سخن پایان. میپرسن این عکس کیست پشت سر تمام نشده؟ بسیار خوب. آه ببخشید من باز بگرم چهارشنبه. این عکسی که پشت سر من هست یعنی کیست؟ این عکس باقرخان سرداره، سردار مشروطه. خب اجازه بدید که پس برویم دنبال، من فکر کردم وقتمون تمام شد که نشد. خب برویم سر داستان آدم فروشی مولا علی. خب میگوید که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نعیم جنت پیوست، یعنی فوت شدن، او که وقتی دیگر به طبرستان رسیده بود، پیش معاویه دعوی کرد که به 4000 مرد طبرستان را مستخلص کنه. لشکر گرفت و مدت 2 سال با فرخان کوشید، عاقبت به طریق فلان. این دیگه داستان اون مردی است که رفته پیش معاویه، بله همون مردی که از بنو ناجیه بود و اون بزرگواری رو کرد. گفتم عربا مردمان خوبی بودن، مردمان دلاور بخشنده آزادی بودن. این اسلام عزیز از اینها، اونایی که واقعا در این خیلی زیادی جدی بودن، اینا مردم خشن غارتگر ایجاد کرد و فرهنگ نابی که خودشون داشتن رو یه فرهنگ جعلی در تحویلشون دادن دیگه. خلاصه مطلب این هم از این. بله با درودی دیگر هموطنان گرامی، حالا اگر به ملا و آخونده و افراطیون اسلام بگن آقا این کشف در چیزی که در قرآن، از قرآن پیدا کرد، از روی قرآن پیدا شده، در همش در قرآن بوده، این خارجی از ما دزدیده. خب این کارهایی که ما امروز میکنیم در واقع جواب به سوالهایی است که شده است. موضوع امام حسن و موضوع علی، حضرت علی، و در باب قتل میرزا تقی‌خان و قتل ناصرالدین شاه هم اینا بوده است که امیدواریم که وقت باشد که ما یکیش رو اقلا برای شما بخوانیم و آن قتل ناصرالدین شاه قاجار است. ناصرالدین شاه 50 سال حکومت کرد و دیگه این اواخر همه وقتش رو در حرم می‌گذران و دور شده بود، مملکت رو به فروش گذاشته بود، هر کس میمد پول به این میداد، میگفت تو برو حاکم فلان جا باش، را میفتاد منزل این و اون، جای بعضی وقتا 50 تومن بهش میدادن، یه خونه 200 تومن بهش میدادن. وزیر اعظم و که بود مثلا، حالا به هر موقعیتی که بود، اعیاد دینی بود میرفت منزل بزرگان که پول جمع کن، پول میگرفت. مثلا یکی من میگو آقا شما حکومت شیراز من بدین، من به شما 70,000 تومان میدم. این 70,000 تومان رو میگرفت میذاشت جیبش، بعد چی میشد؟ آدم بعدی میومد ظرف 3 ماه، یعنی هنوز که رفته بود اونجا هنوز دزدیاش نکرده بود، شاید یه 5,000 تومانی که دزدیده بود از مردم، جیب مردم. این رسم بوده. حالا یه نکته یادم آمد، اصلا نمیخواستم همچین مطلب بگم، ولی یادم آمد که چون شیراز، یادم آمد که وقتی مرحوم دکتر مصدق والی شیراز شد، جمع میکنن مقدار پول میارن برای والی به سنت، همون سنت قاجار. دکتر مصدق این پول میذاره زیر پتوش و میگه جمع کنید این آقایون رو همه رو، میشونه اینا تندی نمیکنه و خشونت نمیکنه که آقا این کارا چیه. یا آقا ما میخوایم با شما دوست باشیم، من به شما یه قولی میدم، شما به من یه قول بدید. چی میخواد بگه؟ گفت من به شما قول میدم که اینجا خدمت کنم و یک قرون پول نخواهم، شما هم به من قول بدید که دیگه از مردم پول نگیرید لطفا، پول پس میده به اینها. یعنی میخوام بگم که سنت بود این که بعد از ماجرای عرض کنم که ملی شدن نفت و اینها، شیرازیان قد علاقه پیدا کرده بودن به این داستان به خاطر همین داستانی که بود که خدمتتون عرض کردم و خلقیات و رفتار دکتر مصدق. خب ناصرالدین شاه عرض می شود که کار یکی از کاراش این بود که مثلا یه زنی میمد دیدن خانم در حرم، این آقا خوشش میمد میگفت این را برای ما صیغه کنید. آخوندم همونجا حضور داشت، معتمد الحرم در اونجا حضور داشت و بلافاصله صیغه رو جاری میکرد و این خانم یه خواهری داشت، یه بار اتفاق افتاده، میامد از اون خواهر خوشش میامد، یه کاری میکرد به لحاظ شرعی که اینو چیز کنه، با اون یکی صیغه کنه و از اینجور داستان ها. و مشهور است که حدود 800 حالا بعضی 8,000 گفتن، 800 معلوم نیست، یون تاج السلطنه یه چیزی گفته، معیر الممالک یه چیزی گفته، به طور میانگین در هر سال بگیم ناصرالدین شاه 80 تا زن داشته و شبا را میفتاد توی این قصر رو در میزد و شوخی میکرد با این خانوما و اینا. واقعا اوضاع احوال خیلی بد شده بود در این همین روزگار. این مامورین این دولت هم که میرفتن اونجا در چیز دیگه، یه روز شاه سلطنه بود یه کسی دیگری بود، اینها سر و صدای مردم هم در آمده بود. و بعد یک اتفاق دیگری که افتاد این بود که این فکر کرد یه آخوند مهم اگر بیا برای دربار، زور آخوندها تو سر این آقا کم میشه. این است که از جمال اسدآبادی معروف و افغانی یا افغان، درستش هم افغانه، عرض کنم که آمد به ایران این رابر به دربار که بگی که یه همچین مرد فاضلی که در جهان هم مشهور است در دربار ماست. اون آقا 4-5 روز موندید اصلا جای این آدم آزادی خواه اینجا نیست، گریخت از این دربار ناصرالدین شاه و رفت در حضرت عبدالعظیم بس نشست. بعد ریختن مردم اونجا، شلوغ شد دورش و بس نشست. قانون بس نشینی این بود که دولتیان حق نداشتن که بس رو بشکنند به حرمت اون امامی که در اونجا خاک بود، امامزاده که بود، تا اینکه حاکم شهر بیاد و به لحاظ شرعی مسئله رو حل کنه. ناصرالدین شاه اما دستور داد که این سید رو بکشید بیرون و تبعیدش کنید به بره ترکیه. حالا ما یک کسی دیگر هم میشناسیم که شاه ایران تبعید کرد به ترکیه، همون خمینی بود. وقتی که رفتن این سید رو کشیدن بیرون، کشکشان میبردن، این میگوید ازار از پاش به در آمد، یعنی اینقدر توهین کردن به این آقا بزنش اونجا. خب اینم مرد نافذ الکلام مشهوری بود. این میرزا رضای کرمانی میرفت پیش اون شاگردی میکرد، حرفاشو میشنید. و میرزا رضا یه آدمی بود، دلال بود، پوست میفروخت، پالتوی پوست، پوست خز و نمیدونم فلنگ و این چیزا که اینا میگشتن. یکی فروخته بود به شاه سلطنه، گفته بود چقدر؟ گفته بود 1100 تومان. 1100 تومان. و گفت خب بذار اینجا پولش میدم، پولی باور ندارم. اینقدر رفت آمد که آقای شجاع السلطنه خشمگین میشه، میبرن این آقا رو شکنجه میکنن، میزنن و اینا. و داستانش درازه، خلاصه ویرونش میکنن، خونش خراب میکنن و میره پیش سید جمال، شروع میکنه آهناله کردن. میگه خجالت بکش، تو آهناله برای چی میکنی؟ میگه چه بکنم؟ میگه برو ریشه شر رو بکن. خلاصه میرزا رضا میاد یک هفتیر روسی یه جایی تهیه میکنه و میاد ایران. میاد ایران، 50 سال حکومت ناصرالدین شاه هست و این آقا با هفتیر آمده. یه شخصیتی دیگری داریم به نام حاج سیاه. حاج سیاه ملایری اشتباه نکنه. حاج سیاه قبلا با این میرزا رضا در زندان بوده، با اندیشه‌هاش. این آدم چریک بوده واقعا میرزا رضا، و روشن فکرم بوده. اینها میبینه، نامه مینویسد به اینجا و اونجایی که آقا این میرزا رضا آمده است در اینجا و ممکنه کاری بکنه. سپر جان اگه ممکن است یک موزیک کوتاه پخش کنید، فقط یکی دو دقیقه. خب خدمت شما از ارباب ناصرالدین شاه صحبت میکنیم. میگوید که امین‌الدوله در شرح رسم رشوه و رشوه و پیشکشی در این دوران می نویسد فروختن ولایات و خواستن پیشکش ناحساب از حکام وسیله منحصره در گردش کار یا برگشتگی روزگار سلطنت بود. شنیدم شبیه یک تن از پیش خدمتان فرمان لقب یا مواجبی را که دو بار به شاه عرض شده بود و از قبول آن اکراه و انکار فرموده بودند، با ذریعه زراعت به شرایط شفاعت به اندرون فرستاد و 102,000 طلا به آن زمیمه کرد. بله، جواب او شبانه به دستخط همایون آمد که به استدعای تو فرمان ممضا شد و 102,000 نمیشتد 102,000 طلا را عجب به وقت فرستادی. عمله طرب در حضور بودند و برای آنها انعام میخواستم. حالا 102,000 طلا، 100 تا 2,000 طلا، چون چیز نیست. دهشایی میگرفت، گفت رب منزل یکی از این چیزای جوان، زرگرای جوان اینا که مشهور شده بود، 500 تا دهشایی چیز گرفت ازش، 500 تا دهشایی بهش داد. این داستانش. حالا این یه و میرزا رضا وارد شد و خدمتتون بگم که دوران 50 سالش که تمام شده، شده صاحب قران. بله، 25 ساله میگفتن قرن. این آقا 100 سال حساب میکردن، چون ذوالقرنین شده بود در واقع، چون یعنی صاحب دو قرن، دو قرن، 25 سال یه قرن، 25 سال هم یه قرن. و مختصر کنم خدمت شما ناصرالدین شاه میگه به تبرک و تیمن ما بریم شاه عبدالعظیم اونجا زیارت کنیم. هر کجا که شاه میخواست بره قدیم و جدید قرق میکردن، اما یک کفبینی گفته بود که آقا شما اگر این 50 سال رو برسید رو 3 روزی بگذره دیگه رد شده هر خطری بوده. ناصرالدین شاه از حمام اومد بیرون و روز که میخواست بره کلاهشو میگن هیچ موقع بر نمیداشت، سرش چون تاس بود با کلاهش میندازه بالا بازی میکنه و انیس الدوله باش صحبت کرد و خیلی خوشحال بود و اینها. گفته که بله ما امروز میخوام برویم به شکرانه این 50 سال سلطنت ما، چون 50 سال دوم آغاز شده است و اینها، ما برویم زیارت. امین السلطان باش بوده و معتمد الدوله یا معتمد السلطنه باش بوده است و امین الزهر، این ستن همراهش بودن. امین السلطان وزیر اعظم شده بود و یکی از سیاستمدارای بسیار چرب دست بود این آدم، اما با روسا ارتباط داشت. در موضوع مشروطه هم خیلی خیلی خیانت کرد، ولی من شرح مشروطه رو آغاز کردم خدمتتون، به تفصیل خواهم گفت چه کردیم. من باری رفتن با چیز پادشاهی به حضرت عبدالعظیم، اونجا مردم هم مشغول بودن. امین السلطان میگوید که حضرت همایونی هرچه نهار میل بفرمایید. بعضی ها گفت نه من نماز ظهرم رو باید همینجا بخوانم. و قبر زن دلخواه جیران هم اونجا خاک بوده. حالا عجیب بوده که آدمی که این همه زن توی حرم سراش بوده که آدم فکرش میکنه حال آدم به هم میخوره واقعا، چطوری دلبسته جیران بوده اونجا بوده. و ناصرالدین شاه میره و چیز میکنه، یک از ابریشمی چیز در میاره که جانماز درست کنه و نماز بخونه. یک مرتبه از اون سو میرزا رضا پیداش میشه، یک عریضه به این دستش، ریولورم توی این دستش، یه تیر شلیک میکنه به قلب ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه بر میگرده طوری که شاهدان عینی گفتن که همین امین السلطان اون دو تنه دیگه باشن، برگشت به طرف قبر جیران، گویا میخواست روی اون قبر خودشو بندازه، ولی کنار قبر افتاد و جا به جا ناصرالدین شاه کشته شد. بعد گفتن چه بکنیم شلوغ نشه، شما ملیجک رو شنیدید، عزیز السلطان یه آدم کوتوله‌ای بود و اینا، از بچگی ناصرالدین عاشق این بود، یه پدری داشته، پدر لاغری، میاد اینو میکنن توی این عبای ناصرالدین شاه یا اون لباده که به تنش بوده، و این ناصرالدین شاه رو بلند میکنن، در واقع رو پاهای این جسد داشته، این برمارش هم گرفته بودن، رو پاهای پدر از کنم عزیز سلطان را میرفته، چنان که زنده است و این ترفند امین السلطان بوده. و بله قربان و این حرفا میگفتن و مردم هم که از دور میدن میدن شاه داره میاد و دو نفر هم کنارش هستن و اینها میکنن توی کالسکه و میرسونن به قصر و اونجا میخوابنش بغل یک جکوزی خیلی اونچنانی، ملکه انگلیس براشون فرستاده و اونجا خوابونده بودنش. یک طبیب فرانسوی بود که تولوزان اسمش بود، تولوزان، تولوز فکر کنم یه منطقه سر فرانسه، آمد و انگوشتش کرد توی اون سوراخ گلوله و گلوله درست خورد روی قلبش، بیرون کشید. گفت اگر یک لباس محکم تری داشت احتمالا زنده میموند، پیداش گلوله زوری نداشته و کالیبر پرزوری نبوده که اون دکتر این حرف زده. و این موند گردن میرزا رضا. میرزا رضا هم البته دستگیر کردن و به زندان انداختن. و بعدها بر اثر تحقیقاتی که یکی از محققین ما کرده است و اینها، میگوید که این فقط کار عرض کنم که سید جمال و این مرد نبود کرمانی، بلکه امین الدوله و اون دو تن دیگر هم در این کار دست داشتن. و نامه هایی که حاج سیاح نوشته بود به چند تن از بزرگان نوشت که آقا این آدم اینجاست و آدم خطرناکیست چنین و چنان ممکنه شری بزرگ تولید بشود، سه چهار روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه از کیف امین السلطان بیرون آمد، یعنی به دستش رسیده بود اما شاه رو خبر نکرد. البته این حرفا هست، اما این که میگوید امین السلطان گفت نهار میل بفرمایید اجازه بدید قرخ کنیم، این اون رو نفی میکنه. من برای مشکل است که این داستان، میدونید که در همه ملت ها اینطوره، شایع سازی وقتی امر مهمی اتفاق میفته هست و این سر و صدا هست که آقا این سناتن خیانتکار بودن به این دلیل و این دلیل و میدانستن که این برگشته و قرار نبود برگرده، با لباس در واقع گونه دیگر پوشیده بود آمده بود به ایران و ناصرالدین شاه کشته شد و مظفرالدین شاه را آورد. در واقع در تاریخ 150 سال گذشته تا برسیم به قرن 21 نادرشاه رو کشتن، آقا محمد خان قاجار رو کشتن. عرض میکنم که میشود دو نفر ناصرالدین شاه رو کشتن که همون عرض کردم خدمتون و بقیه شاهانم در ایران نموندن، یعنی بیرون شدن از مملکت، که احمد شاه قاجار بود و ولی عهدش که اینها گریختن از ایران در واقع از ترس، اولی که احمد شاه باشد که از ترسی که قزاقا دارش نکشند رفت و نیامد، ولی عهدش هم که در مجلس پنجم وقتی که رأی دادن به پادشاهی رضا شاه که براندازی قاجار با یک خفت و خاری نگفتنی، خفت و خاری نگفتنی از مملکت بیرون کرد. این یه چیز something to think about به قول آمریکایی را بکنیم به این قضیه. بله این داستان خیلی دیگه عجیب غریب بود و از عجایب این که میگویند که در آن بعد از قتل ناصرشاه هر کس کرمانی گفت من کرمانیم اون رو میگرفتن. حالا ببینید صفاحت رو نگاه کنید، آها کرمانی چه ربطی داره به میرزا رضا؟ و بازجویی میرزا رضا جالبه، خیلی خیلی جالبه، هوشیاران جواب داده. اگه فرصتی شد و پیش آمد خدمتتان خواهم خواند از بازجویی میرزا رضا، بسیار دلاور بوده و مرد روشنی بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از اینکه توجه فرمودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.